أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم در مسئله 19 سور مختلفی مطرح شده. صورت اول این بود که یکی از زوجین ادعای زوجیت بکنه و طرف دیگر اون را تصدیق بکنه. عرض کردیم در این صورت 3 مطلب وجود داره که در متن تحریر به اون اشاره شده. 2 مطلب از این 3 مطلب بیان شد. یکی این که احتمال صدق وجود داشته باشد، یعنی علم به کذب و یقین به دروغ بودن این ادعا وجود نداشته باشه. دوم حکم این صورت که فرمودند حکم لهما بذالک. خب این هم مفصلا درباره دلیلش بحث شد که چرا حکم به زوجیت می شود. مطلب سوم که باقی مانده این است که در این صورت فرقی بین این که زوجین بلدیین باشند یا قریبین وجود ندارد. عبارت تحریر این است: من غیر فرق بین کونهما بلدیین معروفین او قریبین، بدون اینکه از این جهت فرقی وجود داشته باشد. خب این در مقابل بعض العام است که بین این 2 فرض تفصیل دادند، گفتند اگر زوجین بلدیین باشند، اهل اون بلد باشند، شناخته شده باشند و کسانی باشند که در اون شهر اینها رو میشناسند، در این صورت اقرارشون مقبول نیست و نافذ نیست. اما اگر غریبین باشند اقرارشون نافذه. خب دلیل بر این تفصیل چیه؟ و اگر اشکالی در اون وجود دارد اون اشکال چیست؟ بالاخره این تفصیل رو ما باید اینجا بدیم یا نه؟ بعض العامه که قائل به این تفصیل شدند به جهت یک مبنایی که در باب نکاح دارند و یه امری که به اون زمیمه کردند یه چنین نتیجه‌ای گرفته. اولا اون مبنا اینه که میگن در باب نکاح شاهد گرفتن لازمه. میگن وقتی میخواد عقد نکاح جاری بشه باید شاهد وجود داشته باشه و اگر شاهد نباشه اساساً عقد صحیح نیست. مثل اینکه ما در طلاق این را معتبر می‌دانیم، اونها در نکاح هم شاهد گرفتن را معتبر می‌دانن. پس اولا میگن باید برای عقد نکاح شاهدی وجود داشته باشه. ثانیاً کسانی که اهل بلد هستند اقامه بینه براشون آسانه، مشکلی ندارن. اون مثلا یکی از این دو نفر که ادعای زوجیت میکنه، خب به راحتی میتونه برای ادعای خودش بینه اقامه کنه. خب میره بینه میاره، دوتا شاهد عادل میاره و مطلب ثابت میشه. پس در مورد بلدیین با توجه به یه همچین بستری و راهی برای اثبات اون ادعا، اقرار نافذ نیست. اما قریب این خب مشکله که بخوان اقامه بینه بکنن، چون اقامه بینه برای غیر بلدی این مشکل است. وقتی یکی اقرار بکنه و دیگری او را تصدیق بکند، اینجا میتوان این اقرار را نافذ دانست. این محصل دلیل بعض العامه بر تفصیل در این مسئله است. خب پاسخ این استدلال چنانچه صاحب جواهر فرموده و البته دیگران هم مثل مرحوم آقای حکیم از صاحب جواهر این دلیل را، این پاسخ را اخذ کردند، این است که در هر دو مطلب اشکال وجود داره، هم در مبنا هم در بنا یا اون نتیجه‌ای که گرفته شده. اولا این که در نکاح اشهاد معتبره، این اساسا مردوده. در طلاق ما باید شاهد داشته باشیم، اما در مورد نکاح هیچ دلیلی بر لزوم اشهاد وجود نداره. این راجع به مقدمه اول. اما راجع به مطلب، البته این حالا یه اشکال دومی هم راجع به این مقدمه اولشون هست، یعنی دو تا اشکال به مقدمه اول. یکی که اصل مبنا باطله، ثانیاً سلمنا که معتبر هم باشد، این چنین اقتضایی نداره. به عبارت دیگر این اصلا مربوط به اصل وقوع طلاقه، یعنی مربوط به مقام ثبوته. معناش اینه اگر به حسب واقع میخواد این نکاح صحیح باشد، باید شاهد بگیرن. پس این مربوط به اصل وقوع نکاحه و در صحت وقوع نکاح لازم شاهد بگیرن. که از این تعبیر میکنن به مقام ثبوت. اما مقام اثبات یعنی این که بخواد این زوجیت ثابت بشه، این زوجیت به اصطلاح اثر برش بار بشه و در هنگام نزاع و خصومت چنین اقتضایی داشته باشه، میگن نه، این هیچ ربطی به اون مقام نداره. مقام ثبوت از مقام اثبات جداست. پس این دو اشکال به مطلب اول. اما راجع به مقدمه دومی که فرمودن که سهولت و اقامت البینه فی البلدیین، این هم به نظر میرسه درست نیست، چون ما برای این نقض میتونیم پیدا بکنیم. بلدیین چه بسا درگاهی اوقات از یه شهر دیگه شاهد گرفته باشن. خب حالا اگر از یه شهر دیگری شاهد بر نکاح گرفته باشن، آیا اقامه بینه برای اینا آسانه؟ این باید اون شهود را از یه شهر دیگه بیارن اینجا، برن شهادت بدن که مثلا این نکاح واقع شده. و برعکس ممکنه این کسانی که اهل این شهر نیستن شهودشون از همین شهر بوده، این حالا رفتن یه اون شهر زوجین، اونجا بودن به عنوان شاهد اونها رو قرار دادن. خب حالا الان اینجا وقتی دعوا صورت میگیره، اقامه بینه و آوردن شهود برای این غریبین سهله. پس گاهی اقامه بینه برای بلدیین سخت میشه، گاهی اقامه بینه برای غریبین آسانه. پس وقتی ما میتونیم مورد نقض ذکر بکنیم، دیگه این سهولت و اقامت البینه فی البلدیین درست نیست. این هم عرض به حضور شما اشکال به مقدمه دوم. علاوه یه اشکال دیگری هم اینجا به طور کلی به اصل مدعای اینها که تفصیل دادن در اقرار بین البلدیین و غیر بلدیین، خب اساساً اشکال این است که این تفصیل بی مبناست. اقرار علی کل نافذه. حالا اینطور نیست که نفوذ اقرار مربوط به جایی است که بینه‌ای وجود نداشته باشه، یا بعضی بینه ها اگر وجود نداشته باشد اقرار نافذه. نه، نفوذ و حجیت اقرار مطلق است، اما از این که مال این شهر باشند یا شهر دیگر. بینه سهل باشد اقامه بینه یا سهل نباشه. پس ببینید مقدمه اول دو تا اشکال داشت، مقدمه دوم هم مبتلا به اشکاله که بیان کردیم و اصل مدعای اینها اساساً یه حرفی است که قابل قبول نیست. بنابراین تفصیل بین بلدیین و غیر بلدیین که بعض العامه مطرح کردند نادرسته. پس مقتضی موجوده برای شمول نسبت به بلدیین و غیر بلدیین و هیچ مانعی هم در برابر اون نیست. فثبت المطلوب. خب اینا همه در مورد صورت اول بود. در ادامه امام رحمت الله علیه صورت دوم رو مطرح می کنن. و اما اذا ادعا احدهما از زوجیه و انکر الاخر فالبینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر فان کان للمدعی بینتون حکم له. می فرماید صورت دوم اونجا ایست که یکی ادعای زوجیت بکنه و دیگری منکر باشه. مثلا مرد ادعای زوجیت میکنه، میگه این زن همسر من است، اما زن انکار میکنه، میگه نه زوجیت بین ما برقرار نیست. خب اینجا خودش چند فرض داره که این فرض اول صورت دوم ما رو تشکیل میده. میگه تارتن مدعی بیانه دارد و این بیانه رو اقامه میکنه و اخرا بیانه ندار. اگر بیانه داشت حکم له، از دعا احدهما از زوجیه و انکر الاخر. خب اینجا قاعده معروف باب قضا تکلیف را روشن کرده، البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر. خب اینجا حکم به زوجیت می شود، حکم به زوجیت میشه. چرا؟ امام به مبنای این حکمم در متن تحریر اشاره کرده، البینتو علی المدعی والیمینو علی من انکر اقتضا می کند که این زوجیت وجود داشته باشه، حکم به زوجیت. لذا بحثی چندان نداره این قسمت. البته حالا یه نظراتی برخی در این باره ذکر کردن که دیگه حالا خیلی نمیخوایم به این جزئیات بپردازیم، که حالا این انکار چگونه باید باشد اون رو حالا دیگه مهم نیست خیلی. صورت سوم اونجاییست که این مدعی بینه نداره، یعنی ادعای زوجیت از ناحیه یکی از طرفین شده و دیگری منکره و بینه هم و مدعی بینه هم نمیتواند اقامه بکند. خب در این صورت یمین متوجه منکر میشه. حالا اگر منکر سوگند خورد، دعوای مدعی ساقط میشه، حرف منکر ثابت میشه، یعنی دیگه زوجیتی بین اینها وجود ندارد. این صورت سومه، برای اینکه باز همون قاعده البینت علی المدعی والیمین علی من انکر چنین اقتضایی دارد. فان بله و الا، این همین صورت سومه، فتتوجه الیمین الی المنکر، فان حلف سقطت دعوى المدعی. خب مدعی بینه نیورده برای ادعای خودش، منکرم قسم خورده، خب اینجا تکلیف معلومه، ادعای مدعی ساقط میشه، چیزی دیگه نداره، اونم که قسم خورده، پس ادعای مدعی ساقط میشه. اینم صورت سوم. صورت چهارم اونجایی است که منکر از قسم خوردن خودداری میکند. ببینید، بینه اقامه نمیشه، مدعی بینه نمیاره، منکرم که خب باید قسم بخوره، قسم عرض به حضور شما نمیخوره. اینجا میگن حاکم یمین را به مدعی رد میکنه، میگه خب تو که بینه نداری، اینم که باید قسم بخوره قسم نمیخوره، پس خودت قسم بخور. حالا اگر این مدعی قسم خورد، این ادعا ثابت میشه. و ان نکله یرد الحاکم الیمینه علی المدعی، اگر منکر از سوگند اجتناب کرد، نپذیرفت، حاکم این سوگند را به مدعی برمیگرداند. فان حلف ثبت الحق، اگر مدعی قسم خورد، اون حق، اون ادعا پذیرفته میشه و زوجیت ثابت میشود. و ان نکلا، اینا میشه صورت پنجم دیگه. صورت پنجم اونجایی است که مدعی بینه نمیاره، عرض به حضور، منکر هم قسم نمیخوره، حاکم هم رد میکند یمین را به مدعی و مدعی هم قسم نمیخوره. و ان نکلا سقط، باز این حق ساقط میشه، ادعای زوجیت کنار میره. اینم صورت پنجم. دلیل اینم روشنه، بر طبق همون قواعد باب قضاء. و کذا لو رده المنکر علی المدعی و حلف ثبت. دقت کنید، میگه و همچنین اگر منکر، ببخشید، بله، اگر منکر خودش رد بکند قسم را بر مدعی. ببینید فرقش با صورت قبلی چیه؟ احسن. در صورت قبلی مدعی بینه نمی آورد و منکر هم قسم نمی خورد. اونجا حاکم سوگند را به سوی مدعی بر می گردن. اما اینجا به منکر میگن قسم بخور، میگه اون قسم بخوره، خودش این را رد به مدعی میکنه. دو حالت داره، گاهی منکر اجتناب میگه من قسم نمیخورم، خب حاکم این رو رد به مدعی میکنه، گاهی خود مدعی منکر عرض به حضور شما این رو بر میگردانه به مدعی. خب اینجا اگر مدعی سوگن بخورد ثبته، این صورت ششمه. و کذا لو رده المنکر علی المدعی و حلفه ثبته، این ادعا، این حق، این چیزی که مدعی ادعا کرده ثابت میشه. و ان، این صورت هفتمه، و ان نکله، یعنی نکله مدعی سقطه، اون حق، اون ادعا ثابت میشه. یعنی اگر صورت هفتم اینه که مدعی بیانه نمی آورد، منکر هم میگه من قسم نمی خورم، مدعی قسم بخوره، حالا اینجا اگر مدعی نپذیرد و بگه من قسم نمی خورم، اینجا هم می فرماید ساقط می شود این حق، این ادعا از بین. بله؟ عرض کردم دیگه، الان توضیح دادم، اونجا منکر اجتناب میکنه از سوگند، میگه من قسم نمیخورم، اینجا میگه من قسم نمیخورم، مدعی قسم بخورد. فرقش اینه، اونجا رد الیمین الی المدعی به وسیله حاکمه، اینجا رد الیمین الی المدعی به وسیله خود منکره. اینم صورت هفتم. ببینید توی تمام این صور وجه حکم به زوجیت و پذیرش اون یا سقوط این ادعا بیان شد. صورت اول دلیلش معلوم شد، اونجا نیازی به قواعد باب قضا نبود، باید حالا میرفت تو قاعده اقرار یا اون لأن الحق ینصرف عنهما. اما در شش صورت بعدی چون پای اختلافه، یکی مدعیه و دیگری منکره، تو این شش صورت هر حکمی که اینجا بیان شد بر مبنای قواعد باب قضا. خب اما یه مسئله هست و اون این که در تمام این هفت صورت بحث آثار و به حسب ظاهر مطرحه، یعنی چه اونجایی که مدعی تصدیق می شود چه اونجایی که نمی شود، با صور هفتگانه بعضی جاها حکم به ثبوت زوجیت شد، بعضی جاها سقوط زوجیت، اینا همه به حسب ظاهر امره. یعنی بر اساس این رفتار طرفین و ادعا و انکارشون این حکمیست که به حسب ظاهر مطرحه. اما خب به حسب واقع چی؟ آیا به حسب واقع هم مطلب همینه؟ منظور از به حسب واقع اینه که خب حالا اینها مدعیان یا منکرن، اما در پس پرده این ظاهر و فیما بینهما و بین الله، یه وقت میدانند حقیقت را، یه وقت نمیدونند. یه وقت واقعا بر اساس اون چه که گمان میکردند دارن حرف میزنن، خلاف نمیگن، فکر نمیکنن دارن دروغ میگن، هم مدعی هم منکر، حالا به هر دلیل یا یادشون نیست یا اشتباهی در بین این مدت پیشه، حالا هرچه هست بالاخره اون چه که دارن اظهار میکنن به حسب واقع هم واقعا همینه، فکر دیگری و گمان دیگری وجود نداره. اما یه وقت بینهما و بین الله بالاخره خودشون میدونن، اونی که مدعیه و اونی که منکره، یا اساسا اونجایی که یکی اقرار میکنه یکی تصدیق میکنه، یعنی صورت اول فرق نمیکنه، همه این هفت صورت بر اساس ظاهر امره، حکم به زوجیت یا عدم زوجیت در این هفت صورت بر اساس ظواهر امره. اما حالا به حسب واقع یکی اونی که مدعیه مثلا میدانه این زنش نیست، بینه و بین الله آگاهه اما داره ادعا میکنه، زن هم او را تصدیق میکنه، خب اینجا به حسب ظاهر حکمه لهما به زوجیه، اما واقعا چی؟ این مرد و زن بالاخره اگه زوجیت داشته باشن بالاخره همه احکام و آثار مترتب میشه فی الجمله، اگه نداشته باشن خب خیلی از یعنی هیچ کدوم از اون آثار بار نمی شود. به حسب واقع چه کار باید بکنن اینجا؟ اون تکلیف واقعی امام می فرماید و اما به حسب الواقع فیجب علی کل منهما العمل علی ما هو تکلیفه بینه و بین الله تعالی. اما به حسب واقع پس واجب بر هر یکی از این دو که به اون چه که تکلیف بین او و بین خداست عمل بکند. دقت فرمودی؟ اینجا دیگه باید به حسب واقع نگاه بکنه که چه باید انجام بده. خب حالا این که به حسب واقع باید ملاک قرار بگیره، اون به حسب ظاهر، این به حسب واقع، یعنی بر اساس صور هفتگانه گفتیم به ظاهر یا حکم به زوجیت میشه یا نمیشه، اما به حسب واقع تکلیف همونه. اینجا یه اختلافی وجود دارد در مورد ترتیب آثار در ظاهر و عدم ترتیب آثار در ظاهر در به اصطلاح واقع. یه عبارتی مرحوم سید در عروه داره، برخی از آقایون یه تعلیقه ای اینجا دارن که این رو انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. Amen.